ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 15 مهر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 6 ماه اکتبر سال 2016 میلادی است. از بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوب و کم دغدغه‌ای رو تا به این لحظه گذرانده باشید. الهی روانشاد هستم. در طول این مجله با شما همراه خواهم بود با آنچه که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن. نخست به سراغ خبرها میریم که بر هر چیز دیگر مقدم است. بشنویم تازه ترین ها رو از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنج شنبه اعلام کرد نیروهای دولتی این کشور نیمی از یک منطقه تحت کنترل مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در شهر حلب را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشروی جدید نیروهای دولتی سوریه در محله بوستان البشا در نزدیکی مرکز حلب صورت گرفته است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوریه موفقیت اخیر ارتش این کشور را مهم ترین پیشروی دولت در حلب از سال 2013 میلادی تا کنون دانست. با این همه مخالفان دولتی موضوع را تکذیب کردند. در این میان خبر موفقیت نیروهای دولتی پس از آن منتشر شد که ارتش چهارشنبه شب در بیانیه‌ای به کسانی که پیشنهاد خروج از شهر حلب را نپذیرند هشدار داد که باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرند. در هفته‌های اخیر گروه‌های حقوق بشری آمریکا و شماری دیگری از کشورها از بمباران مناطق غیر نظامی از جمله بیمارستان‌ها از سوی روسیه و سوریه را محکوم کردند. عراق خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مشورت در مورد حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک این کشور شد. به گزارش رویترز، پارلمان ترکیه هفته گذشته رأی به تمدید یک ساله حضور 2000 تن از نیروهای این کشور در شمال عراق داد. مأموریت این نیروها مبارزه با آنچه ترکیه سازمانهای تروریست مینامد است. آنکارا، حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و گروه حکومت اسلامی داعش را سازمانهای تروریستی مینامد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه گفت خودداری آمریکا از استقرار سیستم موشکی در اروپا شرط بازگشت مسکو به توافق کاهش ذخیره پلوتونیوم با واشنگتن است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، چند روز پیش گفت این کشور اجرای توافق کاهش ذخیره پلوتونیوم با آمریکا را متوقف کرده است. این اقدام پس از آن انجام شد که واشنگتن تمام تماس‌هایش را با مسکو بر سر پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه به حالت تعلیق درآورد. این اقدام به دلیل ادامه حملات هوایی روسا در سوریه انجام گرفت. ویتنام و ایران با امضای دو سند همکاری توافق کردند که سطح مناسبات تجاری خود را به 5 برابر سطح فعلی، معادل 2 میلیارد دلار، افزایش دهند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که در آغاز سفر دوره‌ای خود به سه کشور جنوب شرقی آسیا به ویتنام رفته است، پس از امضای دو سند همکاری تجاری بین دو کشور از روند رو به رشد همکاری اقتصادی تهران و هانوی استقبال کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ایران در پی رفع شماری از تحریم‌های بین‌المللی ناشی از اجرای برجام در جستجوی توسعه مناسبات اقتصادی خود با جهان خارج است. تقیه نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، با اعلام اینکه میزان بدهی دولت به این سازمان به 110 هزار میلیارد تومان رسیده گفت دولت در 3 سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود دو هفته قبل دولت 4600 میلیارد تومان از بدهی خود را در قابل تهاتر پرداخت کرد. تقی نوربخش در بهمن سال 93 میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را 70 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. و محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز پنج شنبه از برخورد با آنچه هنجار شکنی ها در روزهای عزاداری ماه محرم نامید خبر داد. دادستان کل کشور همچنین در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با توصیف غمزنی به عنوان ضربه به حیثیت و اعتبار تشیع گفت که با اقداماتی نظیر آن برخورد خواهد شد.
سپاسگزارم. از هانا کاویانی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رزمایش نظامی عربستان در خلیج فارس و واکنش ایران به آن بر نگرانی ها افزوده است.
در چنین فضایی هر نوع خطایی به عمد یا غیر عمد از جانب یکی از دو طرف میتونه آتش جنگی رو در منطقه شعله‌ور کنه که اصلا مثل جنگ ایران عراق نخواهد بود.
واکنش ها به حکم پزشک معالج عباس کیارستمی ادامه دارد.
عدم تناسب بین جرم و مجازات نقطه بسیار حیرت آوریه که در این حکمش دید که چطور ممکنه که وقتی جوری به این بزرگی محرز شده بعد جریمش به همین اندازه ناچیز باشه.
در گفتگو با گزارشگر ورزشی رادیو فردا از مسابقه فوتبال ایران و ازبکستان خواهیم شنید که با پیروزی ایران همراه بود. با برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که خاورمیانه در لهیب آتش جنگ‌های خونبار می‌سوزد، مانور نظامی عربستان در پهنه خلیج فارس و دریای عمان عامل تازه‌ای شده است که تشنج میان دو قدرت منطقه‌ای ایران و عربستان را شعله‌ور کند. در این میان کارشناسان و ناظران مسائل خاورمیانه با نگرانی درباره احتمال وقوع هر گونه درگیری مستقیم میان تهران و ریاض هشدار می‌دهند. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
عربستان سعودی برای اولین بار از روز سه‌شنبه گذشته مانور دریایی گسترده‌ای را در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار می‌کند. مانوری که در آن ریاض ناوهای رزمی، قایق‌های تندرو، هواپیماهای جنگی و یگانهای ویژه امنیت دریایش را به رخ می‌کشد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره هدف ریاض میگوید:
نوعی نمایش قدرته. عربستان سعودی استعداد دریاییش حدود 13500 نفره که 2500 نفر از این تعداد در واقع تفنگداران دریایی یا تکاوران دریایی هستند. در مجموع نمایش قدرت است. فرستادن یک پیام به جمهوری اسلامی که شما تنها قدرت منطقه در خلیج فارس نیستیم و عربستان سعودی هم حضور داره و دیگر کشورهای عربی هم حضور دارند.
ایران که همواره خود را تنها قدرت سنتی در منطقه می‌داند، بلافاصله به این مانور واکنش نشان داد و گفت عربستان حتی از آب‌های بین‌المللی نزدیک آب‌های سرزمینی ایران هم عبور نکند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
روابط دو کشور بسیار تنش آمیز هست و متاسفانه این تنش‌ها هم عده‌ای هستند، هم در ایران و هم در عربستان سعودی، که به این تنش‌ها دامن می‌زنند و سپاه پاسداران هم فعلا تنها نیرویی است که در ایران به این مانور به این صورت پاسخ داده. و جالب توجهی که نه دولت ایران، نه خبرگزاری رسمی، نه وزارت امور خارجه به این مانوف پاسخی ندادن، صحبتی نکردن، چون میدونن که اگر دولت هم وارد این داستان بشه تنش‌ها بالاتر میگیره.
در حالی که تهران و ریاض همه روابط سیاسی و اقتصادیشان را قطع کردند، آیت الله خامنه‌ای و فرماندهان نظامی ایران از یک سو و مقامات عربستان سعودی از سوی دیگر در ماه‌های اخیر بارها با زبانی هشدار دهنده و تهدیدآمیز علیه یکدیگر سخن گفتند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن:
ببینید، یه نکته‌ای که شاید برای جمهوری اسلامی درست جا نیفتاد این که بعد از درگذشت ملک عبدالله واقعا سیاست دیگری در عربستان سعودی اتخاذ شد. بنابراین متاسفانه جمهوری اسلامی متوجه این تغییر اساسی نشد و قضایا آنقدر عمیق شد که به امروز رسید. و الان هم میبینیم برای اولین بار در طول 37 سال گذشته سعودی‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس مانور دریایی برگزار میکنند. حال در چنین فضایی هر نوع خطایی به عمد یا غیر عمد از جانب یکی از دو طرف میتونه آتش جنگی رو در منطقه شعله ور کنه که اصلا مثل جنگ ایران عراق نخواهد بود، چون دو کشور مرز مشترک ندارن که نیروی زمینی وارد خاکی یکدیگر بکنه. جنگ الکترونیکی خواهد بود، جنگ هوایی و جنگ موشکی، و این به نابودی هر دو کشور منجر خواهد شد. بسیار مسئله خطرناکه.
روز دوشنبه، یک روز پیش از برگزاری مانور عربستان در خلیج فارس، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، به صراحت عربستان را اولویت تهدید علیه جمهوری اسلامی خواند. پیش از این اسرائیل و آمریکا اولویت تهدید شمرده می‌شدند. حسین آریان، تحلیلگر نظامی:
این رو در واقع اینجوری مقام‌های جمهوری اسلامی می‌بینند، یعنی نقش آمریکا رو فعلا کمرنگ می‌بینند در این ارتباط، اسرائیل رو هم همینطور، و بیشتر حواسشون متوجه عربستان سعودی است، برای اینکه عربستان سعودی یک تغییر بنیادین در سیاستش در قبال ایران پیدا شده، یارگیری بسیار زیادی داره میکنه، از نظر نظامی داره خودش رو نشون میده، از جمله برپایی یک پایگاه در جیبوتی که یکی از نقاط استراتژیک در باب المندب است.
سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، نیز روز چهارشنبه به وجود آمدن داعش را بدون اشاره مستقیم به عربستان نسبت داد و گفت هدف از آن مقابله با جمهوری اسلامی بوده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
داعش از درون اشتباهاتی که هم ایران، هم عربستان سعودی، هم دولت مرکزی عراق انجام دادند و هم اشتباهاتی که آمریکا انجام داد به وجود اومده. داعش درست است که برای جمهوری اسلامی خطر هست، ولی داعش برای عربستان سعودی و تمام کشورهای سنی دیگر هم خطر هست. فراموش نکنیم که قسمت اعظم طرفدارانش سنی هستند که علیه سنی ها می جنگند. داعش جالب این است که فعلا اتفاقا شیعیان رو استثناء کرد از حملاتش. حملاتش الان بیشتر علیه نیروهای کشورهای سنی است.
علیرضا نوریزاده در این باره میگوید:
در عربستان هستند کسانی مثل امیر محمد بن نایف ولیعهد که قائل به راه حل نظامی نیستند و علاقمندند که همچنان از راه فشارهای سیاسی تهران رو به تغییر سیاست وادار کرد، کمان که در ایران هستند آقای هاشمی رفسنجانی و خیلی ها در وزارت خارجه، در شورای عالی امنیت ملی، حتی کسی مثل آقای شمخانی. اینا به خطر یک جنگ کاملا واقفند و نمیخوان کار به اونجا برسه که دو کشور وارد جنگ بشن. اما گاهی اوقات کار از دست اوغلا خارج میشه. یک موشک در خلیج فارس میتواند آتشی به پا بکند که دامنگیر هر دو ملت.
واقعیت آن است که ایران و عربستان سعودی تنها قدرت‌های منطقه‌ای‌اند که تاکنون از ترکش مستقیم آشوب‌های خاورمیانه در امان ماندند. پرسش و نگرانی اما این است که آیا خاورمیانه خونین و ویران شده ظرفیت و تحمل فرو رفتن در گردابی تازه ناشی از ستیزه‌جویی میان حاکمان تهران و ریاض را دارد؟
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما شنوندگان خوبمون و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان به عهده رادیو فردا.
جناب سردار سلیمانی، چرا آدرس غلط میدی عزیزم؟ از روز اول انقلاب آقای خمینی دستور داد تا به سوریه نفت مجانی بدن. اون موقع که جنگی بین ایران و عراق نبود. حمایت شما از رژیم سوریه به این دلیله که در صورت رفتن اسد راه ارسال اسلحه شما به لبنان بسته میشه و متحد و جیرخوار اصلی جمهوری اسلامی یعنی حسن نصرالله بی پشتیبان میشه. این همه و کشته و زخمی شدن مردم در ایران و در سوریه و تخریب مملکت سوریه به خاطر حسن نصرالله نه چیزی.
من یه بسیجی هم، ایثارگرم، به خداوندی خدا جبه شرکت کردم انقلاب. بدبختی به ای خدا زن بچه هم از دره شام شب محتاجم به کی بدم؟ اگر هم اعتراض بکنی که میگن شورش و اختشاش و بدبختی بیشاره گری.
جناب رهبر دستور فرمودن تولید نفت باید به 6 میلیون بشکه در روز برسه، یعنی میزان تولید نفت در رژیم قبلی. لطفاً فرمان عقب‌گرد اقتصاد و عدم وابستگی به روس و چین رو هم مانند زمان قبل از انقلاب صادر کنید تا برای همه روشن شود که بعد از گذشت حدود 40 سال از انقلاب نه تنها آرزوی مردم بلکه آرزوی رهبری هم بازگشت به شرایط قبل از انقلاب است. مرحبا به این انقلاب.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و تکرار می کنم 00420221122112. شما شنوندگان خوب رادیو فردا میتونید همچنین سری به وبسایت ما بزنید و تازه ترین خبرها رو اونجا دنبال کنید، radiofarda.com. اگر سری بزنید به radiofarda.com خبرها رو میتونید به طور مفصلتر و خیلی بیشتر از اونچه که در رادیو میشنوید فرصت هست که اونها رو اونجا بشنوید. و ما عزیزان شنونده، به دلیل اشکال فنی که پیش اومده اجازه بدید که یادآوری کنم که منتظر هستیم تا گزارش همکارم بابک غفوری آذر راجع به صدور پرونده حکم پرونده پزشکی عباس کیارستمی آماده پخش بشه، ولی تو این فاصله من میتونم ازتون دعوت کنم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. www.facebook.com/radiofarda. و تکرار میکنم شماره پیامگیرمون رو در مدتی که منتظر هستیم، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. خب دوستان، فرصتی هست تا به بابک غفوری آذر برسیم، سری بزنیم به نوشین سید حسینی و گزارشی که داره برامون و از این قراره. در میان بیم و امید بسیار، سرانجام تعداد موافقان عملی شدن معاهده اقلیمی پاریس به حد نصاب رسید و از 14 آبان ماه این توافق نامه به اجرا در می آید. بشنویم از نوشین سید حسینی.
تغییر شرایط آب و هوایی و انتشار گسترده گازهای گلخانه‌ای در اقصی نقاط جهان باعث شد تعداد موافقان اجرایی کردن معاهده اقلیمی پاریس در کمتر از یک سال پس از امضای آن به حد نصاب لازم برسد. خبری که رهبران کشورها و نهادهای بین المللی مختلف از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بانکیمون دبیر کل سازمان ملل را بر سر شوق آورد. آقای اوباما این خبر را نقطه عطفی برای سیاره زمین خواند و بانکیمون هم حمایت بین المللی از این توافقنامه را سندی برای فوریت یافتن راه حل برای این مشکل دانست. در حالی که آذر ماه سال گذشته حدود 200 کشور معاهده اقلیمی پاریس را امضا کردند، روز چهارشنبه با اضافه شدن 7 کشور دیگر اتحادیه اروپا، در واقع کشورهای تولید کننده حدود 58% گازهای گلخانه دنیا با این موافقتنامه اعلام همراهی کردند. و از آنجا که لازم الاجرا شدن این توافقنامه به همیاری 55% تولید کنندگان گازهای گلخانه ای احتیاج داشت، عبور از این مرز به این معنا بود که معاهده پاریس از ماه آینده میلادی به مرحله اجرا در می آید. ناصر کرمی، استاد دانشگاه NTNU ترونتهایم در نروژ و اقلیم شناس، اهداف این توافقنامه را اینطور بیان می کند.
خب به هر حال اهداف خیلی مشخصی از نظر کمی، یعنی که نگرانی ها این است که تداوم روند گرمایش جهانی میتونه 5 تا 7 درجه کره زمین رو گرم‌تر کنه. هدف میشه گفت رویا پردازانان، چیزی که روی کاغذ نوشته شده بود، کنترل این گرما تا حد اکثر 2 درجه است، ولی عملا حتی از نظر اجرایی روی 3.5 درجه. به هر حال به صورت مشخص این توافقنامه پاریس میخواد کاری کنه که تا پایان قرن دمای کره زمین بیشتر از 3.5 درجه گرمتر از متوسط معمول و اون متوسط نرمال نشه.
هرچند لازم الاجرا شدن معاهده اقلیمی پاریس هیچ تعهد قانونی برای کشورهای امضا کننده آن در پی ندارد و اعضای آن با انتشار میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود به سازمان ملل، هر 5 سال یک بار هم باید طرح‌های مربوط به تلاش‌هایشان در راستای این کاهش را روزآمد کنند. با این حال وزیر نیروی ایران نسبت به خطر اعمال تحریم‌های ناشی از عمل نکردن تهران به تعهداتش بر طبق معاهده اقلیمی پاریس هشدار داده و گفته است تحریم‌های احتمالی به مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای خواهد بود. به گفته حمید چیچیان، ایران متعهد شده است تا سال 2030 میلادی، یعنی تا 14 سال دیگر، 4% از تولید فعلی گازهای گلخانه‌ایش کم کند. ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، اظهارات وزیر نیروی ایران در زمینه اعمال تحریم‌ها را رد می کند.
من تصور نمی کنم صحبت‌های وزیر نیرو مبنای فنی و حقوقی داشته باشه. ایران به هر حال قدم‌های بزرگی برداشته روی بحث گرمایش جهانی. ایران کشوری که از سوخت پاک، یعنی روی پذیرفته شد تو پاریس که گاز مایع سوخت پاک است، از سوخت پاک برای گرمایش خانگی، برای بخش قابل توجهی از صنایع و حتی بخشی از ترافیک و حمل و نقل استفاده می‌کنه و استعداد گسترش این رو هم داره که به تدریج بخش بیشتری از سوخت روزانه مصرفی در ایران مثلا گاز باشه. مضاف بر این اساسا توافقنامه پاریس خیلی ضمانت اجرایی حقوقی نداره، اصلا قابل مقایسه نیست مثلا با ضمانت اجرایی که برای بحث اون انرژی هسته‌ای اینها وجود داشته. توی بحث بین گرمش جهانی ما قربانی هستیم از این جهت که به هر حال اینطور تصور میشه که بخشی از این خوشسالی بلند مدت کنونی که باز هم ادامه خواهد داشت و باز هم باعث کم آبتر شدن ایران میشه ناشی از گرمش جهانی. اون بخشی که ما عامل تلقی میشیم بیشتر تو بخش ترافیک رخ میده، این است که عمده شهروندان ناچارن از خودروهای آلاینده با احتراق و سوخت پایین، خودروهایی که در اصل تکنولوژیشون مال 30-40 سال پیشه، بعد از اونها استفاده بکنن. ما اگر به سمت این بریم که شهروندان فرضاً خودروی برقی در ایران با تعرفه بدون تعرفه مالیاتی امکان وارداتش باشه، اگر ما به اون سمت بریم بخش زیادی از آنچه که تعهد ماست انجام میشه، مضاف بر اینکه برای دولت هم هزینه‌ای نداره اجازه واردات مثلا خودروی برقی برای شهرهای بزرگ، عمده اون مسئله انتشار دی اکسید کربن از ایران رو حل میکنه، عملا هم هزینه‌ای برای دولت نداره اجراش.
ساکنان این کره خاکی تا چه میزان میتوانند سیارهشان را از گزند کارهایشان حفظ کنند؟ چه بسا معاهده پاریس گام اولی برای آشتی بشر با سیارهش باشد.
واکنش ها به صدور حکم پرونده پزشکی عباس کیارستمی، کارگردان شناخته شده ایرانی ادامه دارد. در آخرین نمونه از این واکنش ها، گروهی از سینماگران و دوستداران او روز پنجشنبه گرد همایی اعتراضی برگزار کردند. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا.
پنجشنبه قبرستان تک مزرعه نزدیک لواسان محل گرد همایی دوستداران و همکاران عباس کیارستمی بود. گرد همایی که چند روز پس از انتشار حکم دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره پرونده پزشکی این کارگردان نامدار برگزار شد و در آن حاضران با پلاکاردهایی که بر روی آن خطاب به خانواده آقای کیارستمی نوشته شده بود شما تنها نیستید، اعتراضی نمادین را به حکم صادر شده نشان دادند. بر اساس حکمی که سازمان نظام پزشکی صادر کرده است، پزشک معالج عباس کیارستمی به 3 ماه محرومیت از طبابت در محل ارتکاب تخلف یعنی بیمارستان جمع محکوم شده است. حکمی که هیئت مدیره خانه سینما در بیانیه‌ای آن را به اندازه مرگ آقای کیارستمی تکان دهنده خوانده و سینماگران دیگری نیز در گفتگوهایی نسبت به صدور آن ابراز شگفتی کردند. شادمهر راستین از اعضای هیئت مدیره خانه سینما در متنی که روز پنجشنبه بر مزار آقای کیارستمی در واکنش به حکم صادر شده خواند، با شایبه برانگیز خواندن آن گفت که نتیجه صادر شده همه را حیرت زده کرده و فارغ از هر سرنوشتی که در انتظار این پرونده پزشکی است، مردم صدور این حکم به گفته او غم انگیز را فراموش نخواهند کرد. مهدی عبدالله زاده روزنامه‌نگار سینمایی واکنش ها به حکم صادر شده را ناشی از متناسب نبودن جرم و مجازات می داند.
من فکر می کردم که اگر قرار باشه جانبداری از پزشک معالج صورت بگیره، این جانبداری در ناچیز جلوه دادن قصور پزشکی خواهد بود، نه اینکه به این شکل ما شاهد تایید 4 مورد قصور پزشکی باشیم، ولی در مقابل جریمه که به ازای همچین قصوری و همچین کوتاهی تعیین شده بسیار بسیار کمتر از حد انتظار هست. در واقع عدم تناسب بین جرم و مجازات نقطه بسیار حیرت آوریه که در این حکم میشه دید که چطور ممکنه که وقتی قصوری به این بزرگی محرز شده بعد جریمهش به همین اندازه ناچیز باشه.
در حالی که خانواده آقای کیارستمی نسبت به حکم صادر شده سکوت کرده و پیگیر سایر شکایت‌هایشان هستند، احمد میر پزشک آقای کیارستمی در گفتگویی با روزنامه سپید با دفاع از عملکردش در جریان بیماری این کارگردان شناخته شده، حکم صادر شده را سنگین خوانده و گفته است که به آن اعتراض می‌کند. آقای میر همچنین با رد وجود هر گونه قصور در جریان معالجه عباس کیارستمی درباره سفرش هم گفته است که با اجازه آقای کیارستمی و خانواده او این سفر را در میانه درمان انجام داده است. آقای میر در همین حال با تایید پیش آمدن عارضه در جریان درمان عباس کیارستمی دلیل مرگ او را احتمال برخورد سرش به جایی و خونریزی مغزی اعلام کرده است. این صحبت‌ها خلاف اظهاراتی است که بهمن کیارستمی فرزند آقای کیارستمی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت پدرش پیش از اعزام به فرانسه بیان کرده بود.
اینا مدارکش هست، خوشبختانه من تمام اسناد دارم و ایشون در حال بسیار بدی علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و با اصرار ما رفتن به فرانسه.
روز پنجشنبه حاضران بر سر مزار آقای کیارستمی در بیانیه خود از وارد شدن پرونده پزشکی عباس کیارستمی به مرحله تازه و به گفته آنها تا روزی که درهای بنیاد عباس کیارستمی باز شود خبر دادند و گفتند همچنان در کنار خانواده آقای کیارستمی باقی میمانند. مهدی عبدالله زاده درباره سرانجام احتمالی این پرونده میگوید:
نمیشه گفت که این ماجرا به پایان خودش رسیده، بلکه امکان ادامه این مسیر توسط کمپینی که برای افتاده میتونه روشن کننده یک مسیر تازه باشه، به این مفهوم که همونطور که کمپین مورد نظر به فعالیت خودش اشاره میکنه، هدف اصلی ارتقای رابطه بین بیمار و پزشک هست و احقاق حق تضحیه شده بیمار و احیای مسئولیت پذیری توسط پزشک و مسئولین بهداشتی و درمانی. این هدف اصلی کمپین هستش، نه فقط روشن شدن پرونده کیارستمی. به همین دلیل چون این هدف میسر نشده، من فکر می‌کنم که این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه مسئولین دولتی وارد عمل بشن و به هر دلیل باعث بشن که این روند متوقف بشه.
عباس کیارستمی کارگردان نامدار سینمای ایران روز دوشنبه 14 تیر ماه و در حالی که برای ادامه معالجاتش از ایران به فرانسه رفته بود در پاریس درگذشت. مرگ او موضوع خطای پزشکی را در جامعه ایران بر سر زبان‌ها انداخت و باعث مجادلات رسانه‌ای گسترده‌ای میان سینماگران و جامعه پزشکی شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که ایران سرزمین پر هیاهو نام فیلم مستندی است که این روزها در سینماهای آلمان به نمایش درآمده است. این فیلم را یک کارگردان آلمانی ساخته و در آن با اشاره به زندگی پرمخاطره هنرمندان زیرزمینی در ایران، زندگی پرماجرای آرش و انوش، دو هنرمند موسیقی تکنو در تهران را هم به تصویر درآورده. این فیلم مستند در چند جشنواره بین المللی از جمله لوکارنو، مونیخ و سیدنی به نمایش درآمده. شهرام میریان.
تکنو گونه ای از موسیقی الکترونیک است و بیش از 3 دهه است که ابتدا در آمریکا رواج یافت و به تدریج سر از دیگر کشورهای دنیا درآورد. چگونگی جایگاه موسیقی تکنو در ایران دستمایه ساخت فیلم مستندی شده که این روزها در سینماهای آلمان در حال اکران است. تماشاگران در این فیلم با نام ایران سرزمین پرهیاهو با دو جوان به نامهای آرش و انوش آشنا می شوند که دلبستگی فراوان به موسیقی تکنو دارند. دو هنرمندی که برای ارائه آهنگهای ساخت خود اما با تهدید، اذیت و آزار و دستگیری نیروهای انتظامی روبرو شدند. آرش یکی از این دو جوان در بخشی از فیلم مستند ایران سرزمین پرهیاهو خیلی کوتاه درباره این موانع اینطور گفته:
دادن اینجا ما ترکوندن، پیشونیمو داستان کردن، الان هنوزم خطش از داخل اون خطش میمونه.
این فیلم مستند را کارگردان آلمانی خانم سوزان رگینا مایرز پس از 1 سال همراهی با آرش و انوش در تهران و دیگر نقاط با دوربین مخفی خود گرفته و ساخته. در این فیلم این دو هنرمند جوان نشان داده می شوند که در برابر کامپیوتر نشسته و سرگرم تولید موسیقی تکنو هستند، ولی آن دو اجازه ندارند آهنگ های ساخت خود را به صورت آلبوم یا در پارتی های شبانه و یا اجرای کنسرت ارائه کنند. آنها حتی یک بار هم به ناچار با دستگاه صدا و چند بلنگو دور از چشم ماموران کنسرتی در بیابان های اطراف تهران برگزار می کنند، ولی این بار هم سرخورده و مایوس به زندگی زیرزمینی خود باز می گردند.
اینجا هم بخواییم باشیم موزیک دیگه نمیشه کار کنیم. یه داریم بیات میشیم. بریم.
نمیشه. چی کار کنیم؟
انوش در گفتگو با یک روزنامه سوئیسی گفته همه چیز در ایران از موسیقی و فیلم گرفته تا دیگر هنرها زیرزمینی شده و سرانجام او و آرش به این نتیجه میرسند که موسیقی تکنو در ایران آینده‌ای ندارد و برخلاف میل باطنیشان تصمیم میگیرند به طور غیرقانونی ایران را ترک کنند. در این اوضاع احوال اما ناگهان یک گروه موسیقی تکنو در سوئیس آرش و انوش را برای اجرای برنامه‌ای در شهر زوریخ دعوت می‌کند. این دو از تهران به زوریخ می‌روند ولی پس از اجرای برنامه از مقام‌های مسئول سوئیس درخواست پناهندگی می‌کنند.
اینو من میخوام
اون جای ما
از بعد تصمیم درست رو بگیرم.
اگر یه درصد تو رو برگردونم فردا.
پس از گذشت 2 سال اگرچه تقاضای پناهندگی آرش و انوش در سوئیس هنوز به مرحله نهایی خود نرسیده ولی با این حال این دو هنرمند موسیقی تکنو همراه با فیلم مستند ایران سرزمین پرهیاهو که درباره زندگی مخاطره‌آمیزشان در تهران ساخته شده تاکنون در اکثر جشنواره‌های فیلم در اروپا شرکت کردند. این فیلم برای اولین بار به سینماهای آلمان راه یافته و قرار است در دیگر کشورهای اروپایی هم اکران عمومی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبتی هم باشه، نوبت فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فرداست و همچنین شما ورزش دوستان. بریم و از فریبرز غریب بشنویم درباره بازی مهم ایران و ازبکستان در راه جام جهانی 2018. بشنویم که ایران برنده شد. آقای غریب به شما سلام میکنیم و از این بازی بشنویم.
سلام به شما و همه شنوندگان. بله، ایران برنده شد در ورزشگاه بنیادگاه شهر تاشکند ازبکستان. یه بازی خارج از خانه تو راه جام جهانی روسیه، جام جهانی 2018، یه برد خارج از خانه، برد 6 امتیازی، یقه ازبکستان صدرنشین رو گرفت و 1-0 ایران برد. این برد خیلی به دل فوتبالی ها چسبید. ساعتی پیش بازی تمام شد، کیروش نسبت به بازی قبلی 3-4 تا تغییر داده بود چون نقاط ضعف و قوت ازبک ها رو شناخته بود. بازیکن های ازبکستانی تو 2 بازی اول خودشون 2 برد داشتن، صدرنشین جدول بودن. تیم ایران تونست امروز با اون استراتژی خاصی که آقای کیروش در دستور کار بازیکن ها قرار داده بود، دقیقه 27 از روی ضربه ایستگاهی که توسط مسعود شجاعی نواخته شد، جلال حسینی مدافع پیش اومده ایران به زیبایی با ضربه سر گل بزنه. این اولین گل خورده ازبکستان تو این بازی ها، تو این 3 بازی مقدماتی جام جهانی بود. نیمه دوم ایران به درستی و به تاکتیک حساب شده سختگیرانه تو 1/3 دفاعی ایران تو خطوط دفاعی بدون نقص ظاهر شدن خط دفاعی ایران و تونستن 3 امتیاز شیرین بگیرن و با دست پر از ازبکستان برگردن.
خب آقای غریب، من می‌خواستم ازتون بپرسم که بازیکن‌ها چگونه بازی کردن و اگر شما بخواید انگشت بذارید روی یک دلیلی که باعث بردشون شد چه خواهد بود که فکر می‌کنم تا حدودی به اون پاسخ دادید، اما اگر چیز بیشتری هست بشنویم.
من اینو اضافه میکنم خانم روانشاد، 10 مسابقه تو راه جام جهانی تو دستور کار تیم ایران بوده که 3 انجام داده. 1 تساوی خارج از خونه گرفت با چین، 2 برد در داخل خونه با قطر، این برد خارج از خونه ازبکستان. هر کدوم از این بازی ها خانم روانشاد به قول فوتبالی ها یه بازی فینالگونه است چون این سرنوشتش یعنی تیم رو میرسونه به جام جهانی. تو این گروه 6 تیمی ایران همه این 10 بازی 5 رفت و 5 برگشت، اونجوری هم که در بخش عرض کردم هر بازی استراتژی خاص خودشو داره. اگه بخوام انگشت بذارم امروز روی بازیکن خاصی، خط دفاع عالی عمل کرد، کار بازیکنهای تیم ایران توی خطوط سگانه عالی بود و انگشت میذارم روز جلال حسینی که هم بهترین دفاع ایران بود و هم گلزن ایران که تونست به قول یکی از خبرگزاری ها تاشکند و فتح کنه با این گل 3 امتیازیش.
1:15 فرصت داریم آقای غریب که بریم به سراغ بازی برنامه بازی بعدی، بازی که بسیار خبرساز شده و جنجال برانگیز، از اون برامون بگین.
بله، وقت خوبی داریم به این بازی اشاره. بله، از همون هفته گذشته که این برنامه بازی ها خانم روانشاد از حدود 1 سال 8 ماه پیش اعلام شده بود و ایران تازه یادش افتاده بود که هفته گذشته اعتراض کرد، 2 هفته پیش اعتراض کرد به خاطر اینکه در روز تاسوعا این بازی انجام میشه در ورزشگاه آزادی، به فیفا، به AFC ره به جایی نبرد این اعتراضا و فیفا اعلام کرد که باید همون ساعت و همون تاریخ برگزار بشه. البته تیم ایران امشب برمیگرده، فردا ایران هست، خودش رو آماده میکنه برای بازی روز 3 آینده، یعنی 5 روز دیگه در مقابل کره جنوبی. بعد نیست خانم روانشاد، اون وقت باقی مونده عرض بکنم سایر نتایج امروز رو، کره جنوبی که هفته آینده حریف ایران هست در خاک خودش توی بازی پرگل 3-2 قطر رو برد، چینیا تو خاک خودشون 1-0 به سوریه باختن. الان جدول به گونه ای شده که ایران و کره جنوبی هر دو 7 امتیازی ان، صدر جدولن و به تدریج تفاضل گل ایران اوله، بعد ازبک ها، سوریه، چین و قطر هم سوم تا ششم هستن.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه بودیم و ما عزیزان نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو. این پنجمین برنامه از این سری هست که تازه رادیو فردا اون رو تهیه کرده. روز و روزگار با شما، امیدوارم که مهربان باشه. بریم و همراه بشیم با فهیمه خضر حیدری و بشنویم برنامه هفتگی تابو را. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درسته لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سلام، به تابو خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. اسلام خود را کامل ترین دین و پیامبرش را آخرین پیامبر معرفی می کند. دینی که برای همه شؤون زندگی آدمی باید و نباید دارد. باید و نباید ها و حلال و حرام های اسلام چگونه شکل گرفتند؟ مجید محمدی، جامعه شناس با تحصیلات حوزوی و حجت الاسلام، محمد هدایتی، دبیرکل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر، میهمانان این هفته تابو هستند. من از آقای هدایتی خواهش میکنم اگر که اشکال نداره بحث رو با ایشون آغاز بکنیم. چگونه هست که اسلام خودش رو دین کاملی معرفی میکنه، از جمله به این دلیل که برای همه امور و برای همه شؤون زندگی احکامی رو در نظر گرفته؟ به نظر شما آقای هدایتی، آیا این ویژگی مثبت یا اونطور که کسانی ممکنه تلقی بکنن نوعی مداخله جویی مدام در سبک زندگی مؤمنان هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مدعیه که هر چه بشر نیاز داره برای تربیت خودش، برای رسیدن به کمال معنوی، اون رو در اختیارش میگذاره و به مرور توسط انبیا، ادیان دیگه آمدن، مرحله مرحله آوردن و پیامبر اسلام اون رو کامل کرد و به نهایت رسید. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در این کتاب آشکار یعنی قرآن وجود داره. و اما که فرمودید آیا این یک عمل مداخله جویانه خواهد بود، باید عرض کنم خیر. چرا؟ به جهت اینکه در همون آیه که معروف است به آیت الکرسی در سوره مبارک بقره هست، میفرماید لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اجباری نیست. منتها دنبالش میفرماید قد تبین الرشد من الغی، راه رشد و هدایت و راه صحیح تبیین شده، مشخص از راه گمراهی. وقتی یک دیندار میپذیره که باید دیندار باشه، که مذهب برای او خوب هست، میاد تحقیق میکنه که میدونید که یکی از احکام فقهی اسلام و خصوصا شیعه این هست که اصرار داره باید اصول دین رو تحقیقی پذیرفته باشه. وقتی رفت و پذیرفت که خدا یکیست و مرا آفریده، آورده تو این جهان، آیا من را یله و بیهوده بی هدف رها کرده تو این جهان یا نه برای من معلم فرستاده که همون انبیاء و قرآن و کتب آسمانی؟ میگه پس من پذیرفتم خدایی که مرا آفرید و این خدا عاقل هست، حکیم هست، و من میپذیرم هر آنچه که این خدایی رو که با تحقیق پذیرفتم و شناختمش. دیگه این دخالتی و حالت مداخله جویانه احساس نمیکنه این انسان خدا باور، نه با کمال میل، با تمام وجود میپذیره که تسلیم این آیین، این دین باشه. مانند یک کارمندی که میره استخدام میشه در یک مؤسسه، قبلا مطالعه میکنه این کمپانی قوانینش چیه، وقتی رفت استخدام شد با تمام وجود خودشو در اختیار اون کارفرما قرار میده.
در حقیقت آقای هدایتی،
که کمپانی‌های نه کام، برای هدفش پول است.
شما، من میخوام از آقای با اجازه شما از آقای محمدی بپرسم. آقای محمدی، آقای هدایتی اشاره جالبی کردند که هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در دین اسلام آمده باشد. شما نگاهتون چیه؟ شما این رو امر مثبتی میتونید در مورد دین اسلام؟ و دیگر این که خود این نقض میشه در طول زمان. تر و خشک‌های بسیاری هستند بعد از 1400 سال که دیگه در متن دین اسلام یا در متن کتاب مقدس مسلمانان نیستند. آقای محمدی، صحبت شما رو می‌شنویم.
ببینید، صحبت‌های آقای هدایتی عمدتاً رفت روی اون موضوع معنویت و عبادت، و در واقع وقتی بحث سبک زندگی اینجا مطرح میشه و مداخله‌های اسلام در زندگی‌های فردی، حتی در زندگی فردی غیر مسلمانان مطرح میشه، عمدتاً ما با اسلام شریعت سر و کار داریم که پشوانش امروز متاسفانه اسلام قدرت هست و اسلام هویت. اینها برای کسانی که در جوامع ترک مسلمان زندگی میکنن و به این دستورات باور ندارن، برای اونها جهنم ساختن. حتی برای مسلمانان هم اینها به نظر من جهنم هایی ساختن. این که اسلام ادعا میکنه که دین کاملی هست، در بازار دین همه ادیانی که هستن همه چنین ادعایی رو دارن، اما اینکه آیا این ادعا ادعای درستی است یا نه، یا ادعای خوبی است یا نه، من معتقدم که دین کامل به معنای کلی کلمه نه ممکن هست و نه مطلوب هست. دین فقط به بخشی از نیازهای بشر پاسخ میده، به دلیل اینکه در دنیای امروز جامعه پیچیده است، نیازهای افراد پیچیده است و هیچ دینی نمیتواند ادعا بکنه که من همه آنچه را که شما نیاز داشتید به دست شما دادم و کار هم تمام هست.
آقای محمدی، از همین جمله پایانی صحبت شما من ادامه میدم بحث رو، که دنیای امروز دنیای پیچیده است و نیازهای بشر به حال مدام تغییر میکنه. از همینجا برمیگردم به مسئله سبک زندگی، یعنی بیشتر روی احکام که اسلام برای گذراندن زندگی روزمره برای مؤمنان صادر کرد. بسیاری از آیات قرآن، آقای هدایتی، به این دلیل نازل می شدن که تایید می فهمید مسئله به حال تولید می شده، ضرورتی داشته که پیامبر بدونه باید چه بکنه، یا الان مسلمانان مؤمنان که تازه ایمان آوردن به این دین بدونن که باید چه بکنن، حکمی درباره اون موضوع صادر می شده. حالا اگه برگردیم بخوایم مصداقی صحبت بکنیم، حکمی که مثلا درباره حرام بودن گوشت خوک در اسلام اومده، پرسش اینجاست که ریشه در چی داره؟ در قرآن صحبت از این هستش که حیواناتی که ذبحشون بدون نام خدا انجام میشه اینها حرام هستن. گروهی هم میپرسن اصلا در جزیره العرب که خوک وجود نداشته، به چه دلیل این باید صادر بشه؟ من میخوام مصداق ها از اینجا شروع بکنیم و پیش بریم اگه ممکنه.
بله، این مطلبی که شما فرمودید باز وارد مسئله احکام میشه و جزئیات میشه. وقتی اصول رو یک دین باور پذیرفت، دیگه این فروع رو، بخشیش رو با دلیل و استدلال که براش بیان شده، بخشی هم بیان نشده یا بیان شده به ما نرسیده که دلیل فلان احکام چی هست، به هر حال مؤمن میپذیره، چون و چرا نمیکنه، و اگرم چون و چرایی کرد خواب به دنبالش میره تا ببینه دلایلش چی هست. و مشخصا درباره همین سوال شما که فرمودید درباره گوشت خوک، که این اصلا تصریح داریم، مثلا در سوره بقره آیه 173 فرمود انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، خنزیر همون خوک هست، که گوشت میته که به اصطلاح مردار هست، و خون و گوشت خوک و هر چی که، و ما اهل بهی لغیر الله، اون چیزی که شما اشاره کردید بهش که اسم خدا به اون خوانده نشده، برای شما حرام هست. باز آیه 3 سوره مائده هست، من دیگه آیات رو نمیخونم که اگه خواست کسی مراجعه بکنه، آیه 145 سوره انعام هست، آیه 115 سوره نحل هست، همه اینا تصریح داره که گوشت خوک رو نمیشه استفاده کرد و حرام هست. باز میره این تحت اون مجموعه احکام فردی که برای یک مؤمن مطرح هست.
خب این آقای هدایتی الان از این اشاره که میفهمید که برای یک مؤمن مطرح هست، یعنی مؤمن نباید بپرسه که چرا؟
چرا؟ مؤمن میتونه بپرسه چرا؟ جواب مؤمن این هست که در قرآن آمده. جواب یک مؤمن، مؤمن قبل از آنی که این پرسش رو مطرح کنه خود قرآن رو پذیرفته که این قرآن از طرف خدا آمده. بخشی از این چراها پاسخ داده شده. علل الشرایع دو جلد کتاب قطور مرحوم شیخ صدوق هست، پرداخته به بسیاری از همین چراها. منتها میخوام بگم اگر که یکی از این چراها نبود، این فلسفه حکم مطرح نشده بود، دین باور دین رو کنار نمیگذاره، به خاطر اینکه چرا دین جواب این جزئی رو نمیتونه بده. اشاره کنم به فرمایش
جناب، میگم این با حرف خودتون در تناقضه، چون شما در آغاز بحث گفتید که از مؤمنان خواسته میشه که با تحقیق بپذیرند.
نه، با تحقیق احکام رو نه، با تحقیق اصل دین را،
یعنی
نه
یه چیز کلی رو، یک کانسپت کلی رو بپذیرن،
کلی باید به جزئی برسیم
و دیگه هیچ پرسشی در مورد جزئیاتش نداشته باشیم.
دینی ادعا نداره دین که جز جز همه زندگی مادی انسان‌ها رو دین تفسیر میگه. ذالک الکتاب، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هیچ شک و تردیدی برای متقین نگذاشته. ببینید این ارتباط طولی رو من میخوام ببینم آیا میتونم بیانم شاید قاصر.
نه من متوجه صحبت شما هستم، ولی رابطه تقوا و گوشت خوک مثلا برای من اگه بخوام به اسلام ایمان داشته باشم مشخص نیست. آقای محمدی شما میتونید کمکی به این بحث بکنید؟
ببینید بسیاری از اموری که در چارچوب دین به شما عرضه میشه اینها امور عقلانی نیست. بنابراین در همون ابتدا کسی که میخواهد دیندار باشد در یک چارچوب مشخص یا دیندار نباشد باید این تصمیم از قبل برای خودش گرفته باشه، چون بخش قابل توجهیش بالاخص وقتی که به احکام میرسیم یا حتی به ادعاهای پیامبران در مورد وحی، در مورد معراج، در مورد معجزات، بسیاریش رو شما نه با عقل میتونید اثبات کنید نه با عقل میتونید نفی کنید. این بحث فلسفه احکام هم در واقع بر ساخته فقها هست. علل و شرایع که گفته میشه اینها ساخته عمدتا فقهای اصولی هم هست نه فقهای اخباری. ریشش در این هست که اکثریت مردم جزیره العرب گوشت خوک مصرف نمیکردن. اگر چنین بود، اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن و این تنها ماده غذاییشون بود، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد، چون نتیجهش اسر و حرج بود برای کسانی که توی اون جامعه دارن زندگی میکنن. هیچ فقیه مسلمانی بلند نمیشه بره یک جامعه و غذای روتین و غذای اصلی اون مردم رو حرام اعلام کنه. آشنا بودن، چون پیامبر سفر میکرد به شام، اهل تجارت بود، میشناخت، اما در جزیره العرب گوشت خوک غذای اصلی نبوده. غذای اصلی عمدتاً گوشت بز بوده یا گوشت شتر بوده یا
پس اصلا چه ضرورتی داشته آقای محمدی پرداختن به
اینها رو؟
خب پرسش اینجاست که اگر این دیدگاه شما رو بپذیریم اساساً پس چه ضرورتی داشته اعلام حرام بودن مثلا گوشت خوک؟
خب ببینید اینجا بحث اصلی این هست که آیا، یعنی در واقع دعوایی که میان مسلمانان معتقد به وحی، یعنی که اونایی که معتقد هستن که قرآن عین کلام خداوند هست و کسانی که معتقدن که نه قرآن عین کلام خداوند نیست، بخش قابل توجهش سلائق و دیدگاه‌ها و رؤیاهای پیامبر اسلام هست، اینجا ما به اون دعوا در واقع نزدیک میشیم. و اگر اون دیدگاه دوم باشه که ما پیامبر رو یک انسان ببینیم و دین رو هم یک امر انسانی ببینیم، این دستورالعمل‌ها برای تداوم حیات این نهادهای دینی هست.
به این ترتیب آقای محمدی با صحبت که شما میکنین از آقای هدایتی میپرسم این دستورالعمل‌ها اون وقت میتونن قابل تغییر باشن. همین پرسش در مورد نوشیدن مشروبات الکلی هم وجود داره. حالا اگر آقای هدایتی نخوان باز برگردن به اینکه خب اگر ما قرآن رو به طور کلی پذیرفتیم باید هر چه در اون هست رو بپذیریم، من از شما میپرسم که به نوشیدن مشروبات الکلی که در تمام جهان یکی از اجزای سفره غذای مردم هست، چرا باید برای مسلمانان ممنوع باشه، حرام باشه؟
بله ببینید الان در این مجموعه صحبتایی که جناب محمدی فرمودن مجموعه اشکالات و شبهاتی مطرح شد، لذا من فشرده خیلی عرض کنم. مثلا شیخ صدوق اصلا فقیه اصولی نیست، مربوط به هزار سال قبل که ایشون علل الشرایع رو نوشته، یا اینکه اسلام پاسخ عقلانی نداره با عقل سازگاری نداره، آیا تمام این دین باوران اینها فاقد عقل و اندیشه هستند؟ مثلا ابو علی سینا که یک دانشمند بزرگ شرق و غرب عالم به فکر و اندیشه هاش باور دارن و این اندازه فهم نداشته، درک نداشته یا از عقلش نتونست استفاده کنه؟ این همه اساتید دانشگاه الان ما داریم، همه جامعه شناسان اسلامی داریم الان ما. بله بخشی از علل احکام و فلسفه احکام در قالب علوم پاسخ داده شده. مثلا همین مطلبی که شما فرمودید درباره شراب، در قرآن که آیات مختلف در سوره بقره، در سوره مائده مطرح شده که خمر حرام هست. این که دیگه تحقیقات دانشمندان اخیر هست، آخرین تحقیق دانشمندان انگلیسی به این نتیجه رسیدن که مصرف الکل به هر میزانی باشه، لذا اسلام یک قطرش رو هم حرام میدانه، منجر به سرطان میشه. و حتی درباره گوشت خوک هم نگاه علمی شده که یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره، حتی در درجه حرارت بسیار بالا. اضافه بر این که روانشناسان به این نتیجه رسیدن که حالاتی که یک حیوان داره در تمام بافت‌های گوشت او وجود داره و تحت هیچ شرایطی از بین نمیره. خب یک شرایط خاصی داره گوشت حیوانی به نام خوک، که دوستانی که میخوان مطالعه کنن برن ببینن اون حالاتش از جمله شهوترانیش همیشه
آقای هدایتی، چون که از نگاه غیر دینی صحبت
میمانه.
من ازتون سوال دیگه ای دارم.
شاید، ولی این دلیل بر این نیست که صرفا بگیم خب بریم تحقیق کنیم، اگه این مسئله دروغ بود پس ما نمیگیم. میگم نگاه تعبدی ما داریم به مسائل و احکام.
ببینید این استدلال، میلیون ها آدم هستن در سراسر جهان که گوشت خوک میخورن یا اینکه شراب مینوشن در طول روز و شب و در سلامت کامل هم به سر میبرن، و هزاران مسلمان هم هستن که اینها رو نمیخورند و نمینوشند و برخلاف اون تحقیقی که گفتید سرطان هم ممکنه که خدای نکرده بگیرن. حالا اگر علم خلاف این رو ثابت میکرد، بسیاری از تحقیقات هم هست که میگوید که شراب مثلا برای قلب خوبه، آیا شما مسلمان رو میپذیرید؟ یعنی اینجا چطور میشه که از علم استفاده میکنید برای اینکه حکم اسلام رو بخواید؟
خب پس اینجا تناقض میاد، تضاد پیش میاد بین دو تحقیق علمی. یک تحقیق علمی میگه شراب خوبه، یک تحقیق علمی میگه شراب بده. خب ما یه قاعده داریم در دین، در اسلام، در فقه، میگه وقتی دو چیزی با هم تضاد و تعارض پیدا میکنن هر دو رو میذاریم کنار. یک ما یک دین باوریم، اگر دین باوریم بریم سراغ تعالیم خودمون، میگه حرام نخور. یک قاعده عقلانی هست، دفع ضرر احتمالی عقلن واجب هست. اینجا عقلن من باید تصمیم بگیرم که اجتناب کنم از این شراب، چرا که احتمال ضرر وجود داره.
آقای
استدلال و منطق،
بله متوجه استدلال شما شدم. آقای محمدی، حالا صحبت آقای هدایتی رو شنیدیم و معمولا اینجور بحث ها به این نقطه میرسه که کمک از تحقیقات علمی جهان مدرن هم بگیریم برای درک احکام اسلامی. میخوام ازتون بپرسم که حساسیت روی شراب خیلی در دین اسلام بالاست، حتی در وسائل و شیعه شما میخونید که پیامبر اسلام میگه که اگر تمام تمام گناهان رو ما در خانه جمع بکنیم، کلید آن گناه شرابه. به چه دلیلی چنین حساسیتی وجود داره؟ آیا واقعا فقط به سلامت و نکاتی که الان آقای هدایتی مطرح کردن مربوط میشه این موضوع؟
ببینید آقای هدایتی در این بحث عقلانی و تعبدی متوجه نیستن که در یک بحث طرفش رو میگیرن، در بحث دیگه علیهش صحبت میکنن. وقتی بحث قاعده ضرر رو مطرح میکنن میرن به سراغ عقلانی سازی، در واقع از چارچوب های عقلانی دارن کمک میگیرن، اما در طرف دیگر میگویند که ما نگاه تعبدی داریم به دین. تمسک به علم که در واقع یکی از این بحث های مربوط به عقلانی هست، به نظر من معمولا برای ساده سازی داستان ها به کار میره. چون اگر شما در چارچوب های اگر بخواید با چارچوب های علمی این بحث ها رو مطرح بکنید، همیشه طرف مقابلش هم وجود داره. حالا در مورد مشروبات و خوک چون حساسیت زیاده من اونجا نمیرم، در مورد قهوه شما ببینید مرتبا تحقیقات مختلف، یه عده میگن قهوه چه فوایدی برای شما داره، اون طرف هم یه عده میگن که چه مضراتی داره. علمی کردن اسلام که ما اوجش رو در نوشته های آقای بازرگان میبینیم، در یه دوره در نوشته های آقای مکارم میبینیم، در دهه 30 و 40 در ایران مطرح بوده، به نظر من یک پروژه تمام شده است. ما بسیاری از دستورات شریعت رو داریم که هیچ ضرری برای انسان ها نداره. یک پسر و دختر در دوره‌ای که هنوز صیغه عقد برشون جاری نشده، اگر اینها همدیگر رو ببوسن، لبی بر لبی قرار بگیره، این چه ضرری برای کسی ایجاد میکنه؟ اما خب این حرام شمرده شده. ببینید همه اینها رو شما نمیتوانید با دستورات علمی اینها رو توجیه کنید. همین موسیقی
اتفاقا نکته خوبیه آقای محمدی. میخوام از آقای هدایتی بپرسم که خیلی از این احکام هست که ممکن با زندگی امروز هماهنگ نباشه. پرسش اینجاست که آیا این گونه احکام مثلا شطرنج که به حال تغییر کرد و دیدیم که آقای خمینی مسئله رو عوض کردن، جا برای تغییر هم داره؟
ببینید این کلی احکام قابل تغییر نیست. پیامبر که آورنده دین اسلام هست میگوید حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. حلالی که پیامبر آورده، قرآن آورده، تا آخر قیامت، تا قیامت حلال است و حرامش این چنین است. منتها در مصداق اون جایی که اختلاف پیدا میکنن، البته آقای خبیری که ما حالا یک بحث اساسی و بنیانی روی ایشون داریم، ایشون فقط قمار، یعنی فقط شطرنج رو حلال نکرد، ایشون یک قرائت جدیدی در آورد از دین که اکثرش بالای 90% مندرآوردی بود و تعارض داره با افکار همه فقهای هزار ساله تاریخ شیعه. ما مبنامون قرآن هست، مبنای اسلام، نه مبنامون چطور جناب محمدی جایی که میخواد مخالفت با احکام اسلام بکنه استناد میکنه به آراء فقها، ولی جایی دیگه که هزاران فقیه میگوین شطرنج حرام هست اونجا استدلال نمیکنه. آیه 219 سوره مبارکه بقره میفرماید یسالونه که عن الخمر والمیسر والمیسر، یعنی از خمر و قمار از تو سوال میکنن. قل فیه ما اسم کبیر، بگو در این دوتا گناه بزرگی هست. بله، دنبال آیه خیلی جالب و منافع للناس، یه منفعت هایی هم برای مردم داره، ولی اسمهما و اسمهما اکبر من نفعهما، گناه این دوتا از نفعشون بیشتر هست. ببینید یک مقارنه میکنه، یک مقایسه میکنه بین منفعت که یک جنبه عقلانی داره، جنبه مادی زندگی بشر داره، و بین گناه که جنبه معنوی داره.
به هر حال پرسش ما این نیست که در اسلام در این سوره در اون آیه چه گفته شده.
به جنبه عقلانیش اشاره کردم خانم ایدم.
بعد پرسش ما اینه که چرا؟ پرسش ما اینه که چه توضیحی داده میشه؟
میسر منفعتهایی داره، ولی گناهش منفعت دنیایی داره، ولی میگه گناهش بیشتره. میگه خمر و میسر که قمار و شراب باشه عداوت و دشمنی و کینه ایجاد میکنه بین انسانها. و ما واقعا داریم میبینیم وقتی میره تمام زندگیشو که پای میز قمار میبازه. خب این آیا واقعا نگاه عقلانی صرف میخواییم به اینجا بکنیم؟ واقعا هیچ کینه ای از طرف مقابل نمیگیره؟ هیچ ناراحتی نمیره؟ خیلی هم خوشش میاد ازش؟ خب این که مشخصه. و همچنین مسئله استفاده از شراب که خب در اون لحظه کاملا مشخصه که تمام قوای عقلانی مختل میشن. این که دیگه بحث علمیه، اصلا نگاه دینی نیست.
آقای محمدی شما توضیحی در این مورد دارین؟
پاسخ شما در همون آیه‌ای بود که آقای هدایتی خوندن و اون آیه اتفاقا به درستی نشون میده که موضوع چیه. موضوع گناه هست. ببینید گناه یک بحث عقلانی نیست. گناه یعنی نقض پیمانی که شما با خداوند داشتید، با اون مرجع قدسی داشتید. درسته میگه که شراب یه منافعی هم داره، اما اسم هست با سه نقطه، به دلیل اینکه شما دارید در اون ابتداء رو کردن به دین پیمانی رو که با خداوند دارید میبندید، اون پیمان رو دارید نقض میکنید. بحث تعبدی است. اصولا اینجا به نظر من بحث عقلانی نیست. معمولا کسانی که خواستن این امور رو کاملا عقلانی کنن، فلسفه براش درست کنن، این بیشتر به ضرر دینداران تمام میشود. اون جاهایی که به زندگی شخص مربوط میشه، من به نظرم هیچ مشکلی نداره. یک کسی گوشت خوک نمیخوره، دلیلش با خودشه. یه جمعی اینها تحمیل بشه که بعد با قدرت گرفتن نهادهای دینی و بعد هم قدرت سیاسی در پشت سرش قرار میگیره، اینجاست که مسئله پیدا میکنه. به نظر من مشکل بنیادی شریعت اینه که امور عادی زندگی رو، اموری رو که حتی هیچ ضرری هم برای هیچ فردی نداره، اینها رو شریعت تبدیل میکنه به قدسی و شیطانی. مسئله دوم این که تنها اقلیت کوچکی هستند که در هر جامعه میتوانند به همه احکام شریعت عمل کنند، وگرنه زندگیشون با بنبست مواجه میشه. نکته سوم این که اهل شریعت معمولا کسانی رو که مثل خود اونها رفتار نمیکنند، اینها رو جهنمی یا بیمار یا نجس میخونند. اصلاح شریعت، تغییرات شریعت که آقای هدایتی به درستی باش مخالفت کردند، این تغییرات معمولا وصل پینه هایی است که شریعت رو عوض نمیکنه. و نکته آخر این که شریعت مداران معمولا مقتضیات و ترجیحات فردی، گروهی یا تاریخی خودشون رو به عنوان بهترین نوع زندگی معرفی میکنن. این در حالی است که روال زندگی قبایل عرب ناشی از اقتضائات جغرافیایی و طبیعی زندگی اونها بوده و کاملا میشه امروز فهمید که چرا این روالها در اون دوره برقرار بوده.
اجازه بدید که سخن پایانی آقای هدایتی رو هم بشنویم در جمع‌بندی و در پاسخ به سخنان شما. آقای هدایتی،
بله، ببینید مثلا ایشون فرمودن که اهل شریعت مخالفان خودشون رو جهنمی، بیمار، نجس یا اینها میدونن، ولی خب میشه دنباله همین جمله تکمیل کرد که و یا اینکه ناآگاه میدونن. غیر مؤمنان بالای 90% اکثریت قریب به اتفاقشون به عقیده و باور من ناآگاهن، اطلاع از مسائل دینی و مذهبی و اسلام و تشیع ندارن. خصوصا دین ستیزانشون. لذا ما در فرهنگ دینی داریم که با اینها خداوند به عنوان جاهل قاصر برخورد میکنه، نه جاهل مقصر. جاهل مقصر که عده خیلی کم و در اقلیتی هستند که میدانستند و میتوانستند بروند بدانند و ندانستند، اونها جهنمی هستند. ولی اون اکثریت رو ما معتقدیم 7 میلیارد جمعیت کره زمین، ما نمیگیم این 400 میلیونی که مثلا شیعه هستند، از این 400 میلیون هم اکثرشون منحرف فلان 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 بمونه، تهش 5 میلیون بقیه همه جهنمی. نه، اینطور نیست. اکثریت جاهل قاصر هستند، یعنی حق و حقیقت به اینها نرسیده. خواهی محمد این فرمود که اهل شریعت همه مخالفان خودشون جهنمی میدونن، نه اینطور نیست. فوق العاده کمشون جهنمی هستن، اونایی که حق رو میدونن و با این حق مبارزه میکنن. دین اسلام این بایدها و نبایدها رو به عنوان انتخاب و آپشن مطرح میکنه، میگه این حرام انجام نده، این حلال انجام بده، ولی هیچ چوبی بالای سر اون نباید باشه. لذا دین اسلام هم کسی اگه بره توی خونه شراب و بخوره و هیچ کس اجازه نداره از دیوار بره بالا او رو دستگیرش کنه و بره شلاقش بزنه تو دادگاه. حالا اگه جمهوری اسلامی شما بگید این کارو میکنه، ما جمهوری اسلامی از ای تا زی همش رو بهش ایراد داریم.
من خیلی ازتون سپاسگزارم آقای هدایتی و آقای محمد که در این بحث شرکت کردید.
ممنون از شما. ممنون از آقای هدایتی.
منم از شما تشکر می‌کنم جناب محمدی عزیز.
و تا تابوی دیگر، خدا نگهدار. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. به رادیو فردا گوش می‌کنید.